بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته وأوليائه والشهداء والصديقين، واللعنة على أعداء الله أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، قسمتی را که دیشب خدمتتون قرائت کردم، مسائلی در اون قسمت هست که مروری بکنیم انشاءالله، و نوبت اون خطبه نایاب که گفتم انشاءالله هر بشر میرسه، که راجع به دنیا مسئله عجیبی در اونجا داریم. حساب کردم که باز یه مروری بکنیم تا انشاءالله تعالی نوبت اون برسه. خدمت شما عرض می شود که شب خوندیم که حضرت اینجور می فرماید: از پدری که این نامه صادر می شود، از زامل دنیا، مذمت کننده دنیا، از ساکن مساکن الموتا، پدری که جای مردگان نشسته. یه عده قبلا بودن، مردن رفتن، جای مردگان نشسته. و فاعن عنها غدا، فردا هم از اون مکان کوچ کننده است، هجرت کننده. خب به کی می نویسد این نامه رو؟ الی المولود المؤمل مالا یدرک، به سوی فرزندی که آرزو کننده چیزی که اون به دست نمیاد. اصفاده که سبیل من رفتلک، فرزندی که همون راه کسانی که رفتند و مردند همون راه رو می روند. حالا دیشب مطلبی رو حضورتون گفتم و توضیح دادم که این اصل که دنیا رو مذمت کردن یه معنای خاصی داره. چون که ما در همین نهج البلاغه داریم، یه نفر در زمان امیر المؤمنین علیه السلام شنیده بود که حضرت دنیا رو مذمت میکنه، اینم مذمت میکرد. اما امام به چه معنا مذمت میکرد؟ او به چه معنا؟ مثلا فرق میکنه. حضرت داریم که قریب به این مزامین او را مورد سرزنش و عتاب قرار داد که فرمود اون چرا که من مذمت می کنم تو اونو نمی دونی، تو اون چرا مذمت می کنی اون در نظر من مذمت شدن نیست. و حتی حضرت این دنیا رو تعریف کرد، تمجید فرمود، فرمود که متجر و اولیاء الله، تو چی داری میگی؟ اینجا تجارت خانه دوستان خداست و مسجد و ملائکت الله، اینجا مسجد ملائکه خداست. پس بنابراین گفتیم که مذمت عرض میشود که شامل این درخت و دریا و آب و گل نیست. مذمت مال دل بستنه، دل بستن مذمت داره. و از طرفی هم واقعا اوصاف خود دنیا را هم در نظر میگیریم، میبینیم که خب آقا دنیا یه چیز زائلیه، از بین رونده است. پس بنابراین الهام میگیریم از اونجا که مسجد اولیاء الله و مسجد ملائکت الله این مهم است. من اینجا یک بحثی انشالله امشب شما به یادگار عرض میکنم که در اینجا ما در این مجلس نورانی پربرکت یادی هم خواهیم داشت از مرحوم آیت الله العظما آقای بهاءالدینی قدس الله روحه. خیلی از عزیزان به من مراجعه کردن که فلانی ما از آقا کم چیزی شنیدیم، شما خواهش میکنم که بیان کنید از او. حالا این بحث امشب ما بحث حساسیه و همان گونه که من همیشه عرض کردم و بدون انشالله شاعر و ریا عرض میکنم، اعتماد من به این استعدادهای نورانی شما. اگر این اعتماد نبود نمیتونستم حرف بزنم در اینجا. پس بنابراین امیدوارم انشالله عنایت بفرمید، خصوصا این جوانهای ما به شما جوانها قریبا احترام قائلیم. بنده که چیزی نیستم، من که چیزی نیستم به حساب نمیام، فقط شما میگم که جوانهای صالح را امام زمان علیه السلام دوست میداره. خوش به حال شما. و این الحمدلله عنایت خداست بر شما جوانها که به فکر معارف هستید و به فکر ترقی روحی خودتون هستید و خدا انشالله این جنبه رو در شماها قوی‌تر کنه. پس مبحث ما امشب مبحث حساسی، دلم مخواد انشاءالله توجه بفرمید و امضای نشه. و اون این است، ما یه وقتی به نظرمون میرسد که خب اولیاء خدا اینقدر دنیا رو مذمت کردن، دنیا در نظر اینها جلوه نکرده، این خب درسته واقعا. اصلا اگر دنیا در نظر کسی جلوه نکند، این دلالت بر بزرگی او میکند، این همه درسته. یه وقت ممکن است ما به نظرمون اینطور برسد که خب حالا که اینطوره، پس لابد لذت بردن از دنیا خوب نیست، انسان غذای خوب بخوره، لباس خوب بپوشه، اینا خوب نیست، نمیدونم اگر پول زیاد داشته باشه آدم بدی میشه، پول کم داشته باشه آدم خوبی میشه. مخصوصا در این چند سالی که خیلی حرفا حدیثا مطرح شده، یه ذهنیت های ما پیدا بکنیم و آخر خدای نکرده در این ذهنیت ها به تناقض بیفتیم و بالاخره سرخورده بشیم و مطلب در اذهان ما به جایی نرسد. اولا عرض می کنم آدم خوب بودن به پول داشتن و نداشتن و خوب خوردن و بد خوردن این حرفا نیست. یه خورده روشن بشید. یه نفر میگوید که امام صادق علیه السلام در بستر بیماری افتاده بود، حضرت به قدری ضعیف و نحیف شده بود، این مرد شیعه که رفته به عیادت حضرت میگه من گریه کردم. امام علیه السلام حضرت چرا گریه میکنی؟ عرض کردم آها این حال شما را میبینم، این حد شما لاغر شدید، ضعیف شدید. حضرت یه جمله عرشی به این شخص میگوید که این جمله آقا خیلی ارزش داره، ما عمری روش فکر کنیم. میگه من وقتی این حرف رو زدم حضرت فرمود مؤمن اگر مالک شرق و غرب شود به خیر اوست. دقت بکنید. و اگر قطعه شود به خیر اوست. عجب. یعنی ملاک بنده خدا بودنه. بنده خدا که بودی هر چیز خوبه، هر چه باشه خوبه. خب حالا آمدیم دیدیم یه نفر در صراط خدا نیست، ای بسا یه محرومیت هایی به خودش میده، از زحمت هایی هم میکشه، خب سمم مازا نتیجه هم ممکنه بگیره، اما در صراط خدا نیست. شما نمیدونم چقدری در مورد این مرتضان هند شنیدید. البته میدونید که هر حقیقتی مخصوصا این حقیقتی قدری عجیب و غریب هم باشد، با یه مش افسانه و اسطوره در جهان منتشر میشه. حالا من این که به شما عرض میکنم منهای انشالله این افسانه ها و اسطوره هاست. ممکنه خیلی حرفا بیان بگه آقای مرتاز هندی چنین کرد چنان کرد، نه حالا با این حواشی کار نداریم، اما اجمالا میخواد بگم یه همچه چیزی هست. واقعا یه دستان اونجا ریاضت میکشن، اصلا دین اسلام که دینشون که نیست. و حتی خیلی عجیبه در یه منطقه در هند اینا هستن، کسی میخواد بره دیدن اینها، ماشین هایی هستن که این افراد رو میبرن در یه نقطه پیاده میکنن که اون نقطه و اون منطقه ای که مرتضاتش هستن خیلی فاصله داره. حالا خیلی نه، ولی یه مقدار بالاخره فاصله قابل ملاحظه ای داره. اونجا که از ماشین پیاده شدن میرسن که عرض میکنن تحقیقی ها، یه مش مار میان به استقبال اینها. این مارها میان اعلام میکنند با زبان حال که ما اومدیم به استقبال شما، و این مارها دور میدونند را میفتند به اینا اشاره میکنند که دنبال ما بیایید، و اینا میبرند افراد رو به منطقهی که مرتضی اونجا هستند. یعنی میخواهم بگم اینطور عجیبن اینا. عرض میکنم حضورتون که یه چیزای گاهی اینا خبر میدن، درستم در میان. من یه استادی داشتم در قوم، این مرد بزرگی بود رضوان الله علیه، خیلی بعد از مرگش مخصوصا شناختن که این از اولیا بود، ولی خیلی رد گم میکرد، به گونه های عمل میکرد که کسی نفهمه. عالمی بود مبرز، و ایشون به چند تا زبان خارجی هم تسلط داشت، آدم عجیبی بود. طریق دیر مزامین بود قضیه ایشون که ایشون در یه خانواده به دنیا آمده بود که اصلا هیچ به روحانیت و طلبگی اصلا نمیخوردن، هیچ ربطی نداشته. خانوادش خان بودن، مثل که آدم های مرفهی بودن، از سوار بشن شکار برن بگردن، اصلا روح طلبگی و روح روحانیت در اینا نبوده. این استاد بنده، البته من روزگار کمی از او استفاده کردم، چند روزی ازش فلسفه خوندم، اما از نظر اخلاقی و از نظره که تماشاش میکردیم اون استفاده بیشتر از فلسفه شد. ولی که ما فلسفه که از ایشون میخوندیم اون اولیات فلسفه بود که من خیلی نیاز نداشتم، و بعدا رفتم یه استاد دیگه خدا او را رحمت کنه، اون خیلی در فلسفه وارد بود و هرچی از فلسفه کم یاد یا طلب بلدم از اون استاد دومیه. خودم مرد بزرگی بود و یک گوشه منظمی بود که من بعد از درس اون اولی رفتم خدمت اون دومی و خواهش کردم ازش که درست شما در یک گوشه هستید، اما شما به عنوان یک سید بنده رو بپذیرید، و خیلی روی خوش نشون داد، من پذیرفت و مدتی خوندم. قرارم این است که چون فلسفه اون استاد اولی خیلی از کنم که مهم نبود، یعنی ابتدایی بود، برای ابتدایی ها من خیلی به دردم نمی خورد، اما از نظر اخلاقی و همون گفتم خدمتتون مسائل تقوا اینا بیشتر استفاده می کردیم. قرار ایشان گفتم شخصی بود که در یه خانواده دنیا آمده بود که یه چسرم ربطی به روحانیت و طلبگی نداشته. ظاهرم در تهران ایشان جوان بوده، همین استاد ما در جوانی عرض می شود حضورتون با چند تا جوان هم اتاق بودن. اون راوی که می آدم موثقیست و خودش آدم ممتازیه، گفت برای من نقل کرد، گفت که این جوانها اینقدر دور از معارف بودن حتی در دیوار این اتاق عکس خواننده‌ها و هنرپیشه‌های اون زمان بود. اینا فقط یعنی زندگیشون یه جور چیزا بود، عکس اونو بزنن تو نمیدونم صفحه آوازی بخرن، خلاصه قرد در لحبولای بود. این بند خدا هم که میگم آخر سر از علما شد، هم اتاق همین چند تا جوان بود. خلاصه یه ظاهره بودم چی بره جایی چه بکنه، یه صاحب نفسی اینو تو خیابون میبینه. اینا که صاحب نفسن افراد مستعد را میشناسن. یه وقت میبینید توی 10,000 نفر رفتن سراغ یک نفر، میفهمن این مستعد به یه چیزی میشه. این صاحب نفس شدید طور بوده یه چیزی به ایشون میگه، ایشون داشته میرفته یه چیزی مثلا اسباب معصیت بخره، چه بکنه؟ حرف این صاحب نفس اینقدر بر او مؤثر شده بود که رفته بود جانماز خریده بود و میاد و میدونید که در عرف جوانها، همه جوانها مثل شما اهل معارف که نبودن، جوانی که عکس خواننده زمان شاه را چسبند اونجا، خب مسلم کسی جانماز بخره او را مسخره خواهد کرد. این میاره جانماز را میگه ممکنه شما به من بخندید، به این رفقاش میگه ها، از خرمم بکنید، ولی برای من مهم نیست، مسیر من دیگه عوض شد. جانماز رو میدازه در همون اتاق نماز میخونه و شب میخوابه. حالا دیگه چون مرده و از دنیا رفته دارم میگم، زنده بود نمیتونستم بگم. شب که میخوابه یه وقت متوجه میشه که نوری از سر مثل ستون به سینه او وصله و بالاخره دیگه این اسراری از عقل ما خارج زیر رو میشه و مسیر عوض میشه و میر حوزه درس خوند و در حوزه از علمای ربانی شد که من یادم میاد یک جسم خیلی زیبا و موزون و هیکل نسبت بزرگی داشت، آدم با جذبه ای بود، رضوان الله علیه. قرارم این است که برادر او رفته بود هند، برادرش که میگه، برادرش میگه ما خان بودیم و از سوار و دنبال ایشنوش، فلک به گمان فلک نمیرسیم که یک نفر از ماها طلبه بشه. میگه من همون که منطقه مرتضا رسیدم یکی از ما منو صدا کرد و اشاره کرد، گفت که اگر رفتی ایران یکی از برادران طلبه شده. خیلی برام تعجب آور بود. تا اینجا چیزایی دیگه هم هست که اونا رو من حذف کردم، الان از موضوع خارج نمیشیم. هر از اینه که خب این محرومیت به خودش میده. یک نفر از دوستان من رفته بود و داد موثقین از عزیزان ما، میگفت که یه مرتاض روی یه دیوار نشسته بود، روی دیوار اونایی که اونجا بودن شاهد بودن میگفتن 7 سال از روی دیوار پایین نیومده هنوز. 7 ساله. یا مثلا هر شبت بزرگتون که در کف دستش خاک بریزه گندم به کار، اینقدر می استه تا این گندم سرد میشه، تکون نمیخوره در این مدت و بالاخره یه آثاری هم داره. یا ریاضت های دیگر حالا لازم بسادم هندی بشه، تو هم مسلمان هست که ریاضت هایی رو متحمل میشن، یه کارهایی رو میکنن، محرومیت هایی به خودش میده، 3-4 رو روزه میگیره، نمیده پیوانی نمیخوره، چی میکنه فلان. بالاخره آخر میاد ممکنه نتیجه هم باشه، اما میخواییم بگیم که این که به خودش محرومیت داده، بالاخره اگر بخواییم ما یه قدری فکر کنیم ولو به تسامح، خب اینم یه خورده دنیا گذاشتگی میشه. اما میخوام 2 چیز بگم. اولا هر از دنیا گذشتگی مبارک نیست. ببینید شما از دنیا بگذرید برای خدا، اون مهمه. فلان لذتی نامشروع به تو عرضه میشه میگذره، یه پولی نامشروع اگر بخوای اون پول رو بخوری هیچ کس هم باخبر نخواهد شد، برای خدا نمی کنی، برای خدا. مثل یه روزه ای که میگیرید، این روزه که الان شما ها میگیرید میگی مأمور بالا سر کنه، خب ای مثلا خودتون ساعت میذارید به همسایه میسپارید که به شما زنگ بزنه در بزنه، خب یه دستم در همه مراحل همین طورن. چرا ما اون بارک رمضان صفت تقوا در ما وجود میاره؟ چرا قرآن میفرمد لعلکم تتقون؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، به خاطر اینکه ما داریم یک ماه میفهمیم که ما میتونیم گناه نکنیم. خدای من شاهده ای جوانها، یک کاری بکنید خدا راه رو نزدیک کنه. اگه بخوایم معرکه بگیریم میتونیم الان ما بشیریم اینجا که خدا عمرمون رو دراز کنه، سر خدا صحبت کنیم، ای بحث جبر و تسبیح پیش بیاریم. یه در جوانا گاهی سوال هایی میکنن، یک سوال هایی که این بخشنامه از یه جاهایی رسیده، خیال میکنم مثلا این سوال خیلی مهمه، سرگردان نشو جوان. خدا در این ماه رمضان به خود من روسیا، از اون جوان که بودم، نوجوان بودم، روزه میگرفتیم، به خود من چند دفعه اتمام حجت کرده توی این ماه رمضان که من میتونم آدم خوبی بشم، میتونم گناه نکنم. اصلا خودمون داریم میبینیم میتونیم گناه نکنیم. پس بنابراین توجه فرمودید، الان من بارها فکر کردم اگه من بخوام برم جهنم هیچ طلبی از خدا ندارم، بارها نشونم داده، بارها اتمام حجت کرده تو میتونی گناه نکنی، تو میتونی آدم خوب بشی. خب بله، شما از همه روزه گرفتنتون که بدون هیچ مأموری، بدون هیچ محرکی جز اون محرک باطنی روزه میگیری، خب آقا همه کار همینطوره. بعضی اصلا که در یه جاهایی یک محرکی دارن، روزه میگیره، نماز میخونه، اما مثلا فردا اومده یه پولی بود، آیا این محرک اونجا میاد یا نمیاد؟ گفت که یه دفعه داشت میرم یه دهی، خلاصه داشت میترسید، من در اصلاحی گفت که میترسی یه مسئله، گفت والله این ده خیلی سگ داره میترسم. گفت کاری نداره که بخوای وارد ده بشی، این آیه رو به خودی آیه یادش داد، صدا میترسم. بعد یه روز دیگه دیدم خودمون رو نظرتیم داره میره اون ده و داورش برد سنگ کرده، و آقا شما آیه به ما یاد دادیم، خدا شما خود رو از اون آیه چرا استفاده نمی کنید؟ گفت والله این دهی که من میرم سگاش عربی بلد نیستم. بعد یه واقعا جوری هست، یعنی مثل هم دهرفتن مولا نصرالدینه، نماز بگی بیا هزار رکعت میخونه برات، روزه بگی میگیره، بله مسجد نبت اینا خوبه ها، ولی در یه جایی میرسه مثل که این نیرو دیگه اونجا نمیاد، اینجا دیدی نه این پول رو میخوریم نداره، یه جوری بالاخره رفت میکنه. حالا قرار این است که ببینید یه وقت از دنیا گذشتن برای خدا این ارزش داره، نورانیت میاره. دقت کنید، بس مشکلی ذهنتون آماده میکنن که به اون بزنگاه مشکلش برسیم انشاءالله. یه وقت نه، دنیا رو از دنیا گذشته به خاطر دنیا، دقت کنید، یه وقت این پول من نمیخورم برای خدا، برای خدا. یه وقت نه، این پول رو نمیخورم که دو سه نفر اینجا هستن برن نقل بکنن بگن ما پیش فلانی یه پولی بردیم نخورد، که چی بشه؟ بگن عجب آدم خوبیه که فردا در یه جایی اگر مذاکره شد که پستی مقامی بخوان تحصیل کنن، بگن بگید که فلانی ایشون گفتن که فلان پول رو نخورد، پس من به هدفم رسیدم. توجه کردید؟ یعنی اینو بهش میگن علمای اخلاق، هر دنیا لدنیا دنیا را ترک کرده، برای دنیا، دنیا را ترک کردن به خاطر دنیا. اون مرتاض هندی یا اون مرتاض مسلمان هندی هم نیست، زحمت میکشه برای خدا نیست، میخواد که این ریاضت یه حالتی در او به وجود بیاره، ایشان مثلا از ضمیر شما خبردار بشه، بگه من لذتش همینه، بیشتر از اینم لذتی ندارم، لذتش کیفش به همینه. توجه فرمودید؟ این یه مطلب. پس بنابراین یه وقت دنیا گذاشتن مرحوم آقای قاضیه، یه وقت دنیا گذاشتن مثلا که مرتاض هندیه، یا از دنیا گذاشتن فلان آغاز که از دنیا میگذره. عرض کنم حضورتون که چی بهش بگن چه آدم خوبیه. من یه چیزی به شما عرض بکنم قبل از اینکه از مرحوم آقای بهادینی چیزی بگم. همین ماه سفر من خدمت آیت الله العظما آقای بهجت دام از برکاته مشرف شدن. خدا انشالله ما را قدردان این بزرگانمون قرار بده، انشالله قدردان رهبر معظممون باشید، قدردان بزرگامون بزرگترامون. من نعمتهای خدا هستم تا در دست هستم نمیدونید. من شرفیاب شدم خدمت ایشان، یک دیدار خصوصی با دوست از روزها رفتیم. ایشون فرمودن که من در نجف این آیت الله العظما آقای بهجت به خود من فرمودم من در نجف خدمت مرحوم قاضی بزرگ میرسیدم، آیت الله العظما آسدالی قاضی قدس الله روحه، که آقا دیگه اینا مردانی بودن خیلی عجیب خیلی بزرگ، کسی که آقای طباطبایی رو پرورش بده، بزرگانی رو پرورش بده. و از برد حضورتون چه کسانی از زیر دست او در آمدن به جاهای رسیدن. آقای طباطبایی می فرمود ما هرچه داریم از آقای قاضی داریم، خیلی حرفه ها، هرچه داریم از او داریم. آیت الله العظما آقای بهجت دامت برکاتو فرمودن من رسیدم خدمت ایشان، میگه آقا آینه زیاد مثل که مرحوم آقای قاضی، من از خودم میگم، من عیالهای متعدد داشتم، البته هر عیال متعدد داشتم بد نمیشه ها، گفت که کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. یه وقتی آدم بلحوث یا یه سچهان به زن گرفته آورده ریخته و بره به هم فتبه افغان درست کرده، یه وقت نه یه ولی یه خدا سوی حساب کتاب خودش میدونسته سری در زندگیش بوده. اینه که بالاخره از شبت حضورتون که یه وقت در جلسه ای که خانم ها حضور دارن، آدم تا یک نفر اینجوری رو ذکر میکنه زود اینا تضابط میکنن تو خلاصه یه خشمی میگیرن. کده کوچکترین کلمه مثلا میگه خودن که زن گرفته، کوچکترین کلمه ای که میگه میگه ها قربونم بره مثلا نه همچه چیزی. ولی اینا رو ما مطرح میکنیم که شما بدونید که اینا بستگی به شخص داره. یه وقتی که بلحوثه ولش کنون رو، اما حالا این آی قاضیه. خلاصه عرض میشود که زنهای متعدد و اولاد زیاد فقر شدید. آقای بهجت فرمودن که ایشون آقای قاضی به من فرمودن من میتونم کاری بکنم دیگه، حاضر سربسته میگم اون حاشیه‌هاش رو عذر میخوام بگم ممکنه امانت باشه، فرموده بودم من میتونم کاری بکنم اینجا پر از طلا بشه ولی نمی کنم. توجه کردید؟ خیلی حرفه که انسان یه قدرتی اینجوری داشته باشه ولی بچه بیاد در گوشش بگه چه آقا مثلا بدکار اومده پول جمع کن، خیلی حرفه. بگه برو بشه که حالا فردا بیا مثلا، اما در این حال قدرتی داره چه قدرت دارم اینجا طلا به وجود بیاد ولی نمی کنم. آقای بهجت خودشم به من فرمود سربسته اینجوریه. خب این دنیا گذشته، برای خدا گذشته، این یک مسئله. اون وقت حالا بیم آخر رو بررسی میکنیم. این خیلی مهمه. یه وقت از دنیا میگذری برای خاطر دنیا. مثال زدم دیگه، اصلا بگن چه آدم خوبیه. یا مثلا به جایی برسی که از ضمیر کسی با خبر بشی، مشهور بشی، بگن که آقا فلان کس عرض بکن عجب آدم خوبیه، آدم فوق‌العاده‌ایه. چون مثلا به جایی برسی که از ضمیر کسی با خبر بشی، مشهور بشی، بگن که آقا فلان کس عرض بکن عجب آدم خوبیه، آدم فوق‌العاده‌ایه. چون اصلا اونا که از دنیا برای خدا میگذرن از این چیزا فرار میکنن. من یکی از علما رو میشناختم که یه شیخ ریاضت کشیده ای، اون عالم الان در قید حیات، خدا حفظش کنه، از پیر در یه گوشه افتاده، یه شیخ ریاضت کشیده ای انگشتر بهش داده بود. گفته بود خاصیت این انگشتر اینه که کسی رو مار بزنه، عقرب بزنه، تا اینو نزدیک به اون عرض بکنی اون خوب میشه. میگه منم جوان بودم، این انگشتر دستم تو گذر خان همون قوم داشتم میبندم، یه جماعت جمع شدن، یه نفر داره داد میزنه، بعد دیدی میزن زنبور درشتا صورت یه نفر رو زده، اونم داره فریاد میزنه. میگه منم خوب طلبه مقدسی بودم، گفتم خوب این انگشتر به من دادن شد وظیفه باشه. آقای مردم شکافتن که هم چی شده فلان، یکی گوه هاش این سوزه برو حالا این داره میمیره توبانه که چی شده. گوه حالا این نداره، من یک کاری دارم. خدا سمیگه به یک برگی خودم رسندم جلو این انگشتر رو چسبوندم به صورت این بند خدا، این خوب شد. گوه آقا من خوب شدم، این شیخ رو بگیرید. آقا میگه دنبال کردم ما رو که لباس همون رو پیکه پاره کنن چه بکنن. میگه در مدرسه خان باز کردن، طلبه ها من رو پناه دادن، در رو بستن، تا مردم متفرق شدن. ایشان فرمودن من دیدم این انگشتر میخواد من مشهور کنه. یک روز یا در روزخونه قوم سید فراوانی رد میشد، اینه در آوردم انداختم تو اون سید، این انگشتر سید. خب بله ممکنه برای من و شما تعجب آور باشه، ولی کسی که با بالا معامله کرده برای او آسانه. حتی باری کرده نمیخواد، آفرین نمیخواد، شما چی میخواید؟ نمیخواد. خیلی خوب، پس قسمت اول این شد که یه وقت برای خدا از دنیا میگذریم، یه وقت هم به خاطر دنیا از دنیا میگذریم. به خاطر دنیا ترک دنیا لد دنیا این مسخره. اما آثار که بررسی کنید، آقا برادر من، خواهر من، در این آثار دقت بفرمید. بله اون که از دنیا گذشته به خاطر دنیا، ریاضت هم کشیده، به جایی رسیده، افرادی هم دور خودش جمع کرده، از اینکه عده کشته مرده اینه که دو سه نفر دورشون باشن، یه عده کشته مرده شهرت هم مشهور بشن. یه نفر میگن در موسم حج رفته بود، خیلی معذرت هم ادرار کرده بود تو شاه زمزم که همه نشونش بده، بگن این بود، آبه بین این بود. بله حتی به این قیمت، به این قیمت چه مشهور میشه کشته مرده اینه. چه حرف بکنم؟ بله خب ممکنه این قسمت اول که ترک دنیا برای دنیا از قدم یه آثاری داشته باشه. حالا مهم مثل زمین دو نفر خبر میدیم، یه چیزی میگیم، یه چیزی میشه. بله یه دو سر پر دورمونو میگیرند و چیلی رو جنام آثارم داره. اما برادر من این آثار دومی مهمتر است که تو دنیا رو به خاطر خدا ازش گذشتی. میشه چی؟ میشه آقای طباطبایی، میشه امام، آقای قاضی، آقای بهاءالدینی، آقای بهجت. بابا هر بله آخه من به دوستان خیلی گفتم تا حالا بابا آدم دور از تو زهرم بخوره اثر داره. میگه هر اثری که مقدس نمیشه. خب به این مرتاز میدونی یه لقمه چیز بهش دادن دستش بیرید چند تا چک زدن بهش تایی دادن چند تا سیلی زدن بهش دادن. بله چقدر سیلی زدن یه لقمه رو بزن دستش. ولی اگر از این طرف بریم دنیا برای خدا ترک شود هر شکمت مبارکه، تمام شکونت مبارکه. حالا رسید به این که از مرحوم آیت الله بهاءالدینی براتون یه چیزایی بگم حقم هست که گفته بشه زیرا بالاخره ایشون رو خیلی ها ندیدم. من به شما بگم که من خدمت ایشون که میرسیدم به صورت مثلا نیم ساعت یه ساعت چند دقیقه اینجور دیگه از خدمتشون رسیدم. اما یه چند مرتبه پیش میبند که من خیلی عمیق خدمتشون میرسیدم. آخه بعضی ها دروغ میان میگن که ما فلان جا بودیم فلان آقا رو دیدیم که خودشونه برم بالا. اون فایده نداره. شده بود که بنده از اذان صبح تا اذان ظهر یه بر خدمت ایشون بودم. حتی ایشون میخوابیدم میرشد. حتی اینجوری هم پیش اومد. خدا را شکر میکنم. البته این منقبتی برای من نیست. من آدم نشدم. اما بالاخره چیزی که عرض میکنم روی مدرک میگم. ایشان خیلی بزرگ بود. خیلی بزرگ. و من گاهی فکر میکردم خدایا این بزرگ بودن اینها برای ترک دنیاست. چه اینجا رسیده. آخه ببینم. لذائذ دنیا حرام یعنی ها؟ اگه مثلا یه شخصیت یه پرتقال خوبی خورد یه غذای خوبی مغذی چیزی خب این حرامه عقب میمونه. یعنی معنای سلوک این است که فقط حسیر پاره بشه نمک هم نساویده بشه لب کاسه هم حتما شکسته باشه کوزه دسته نداشته باشه. اینا آخه اسلام رو خوب بفهمیم. آخه یه خورده بله اسلام برای ما آمده، قرآن برای ما نازل شده. قرآن چی میگه؟ قرآن با یک نظر بلندی میفرماید کلوا من الطیبات، از پاکیزه ها بخورید، نه اینکه فقط بخورید و بخوابید. و عمل و صالحا، عمل صالح انجام بدید. پس ببینید ملاک این نیست که اگر لذائذی باشد و از البته یک کسیه که اصلا لذائذ برش موضوعیت داره مستقرد در اون لذائذه، اون نه و به جایی نمیرسه. اما نه ایشون یه هدفی داره و اون هدف هم حتی هر میشود که هدف مقدر که صدا هرچی هم خورد. یه وقتی من حدیث نفس میکردم به این که خدای باید ارحم الراحمین بودن باید رحمت واسعش حدیث نفس میکردم. خدایی که دریای رحمت او از قبول ما خارج است، این خدا چطور جایز کرده ما حیوانات را میکشیم؟ دقت برزم بکنید. خدای دست ما رو بگیر. خیلی مسائل حکومت متوجه بشیم. این حیوان رو اجازه داده، البته اجازه که داده با شرایطش دیگه بر بوده، با سلاح تیز بکشید، زجر کشش نکنید. اما شرایط که نمیخوا وارد اون مسئله بشم. رخ بدم حضور شما که حالا مجبورم یه حاشیه یه باز کنم، چاره ای ندارم. اینا درد دلهای ماست. ساعت ببینم اینم گنجایش حاشیه هست یا نه. فراغ بر خدا. بعد یه چند دقیقه وقت دارید دقت کنید به اون نتیجه انشاءالله خواهید رسید. این حیوان رو اجازه داده ما میکشیم. گوسفند، گاو، مرغ. خب به شما میدونید که همین گوشت برای سلامتی بشر چقدر مهم است. اگر اونو نخوره خیلی چیزا به وجود میاد، ضعف میکنه، به دنبال ضعف جسمی ضعف اعصاب میاد، ضعف اعصاب که بیاد تفکر صحیح نخواهد بود. تفکر صحیح نشه آدم به جایی نمیرسه و همه درسته. حاشیه که خیلی کوتاهش میکنم، حالا ما از این اذن خدا سوء استفاده هم کردیم، یه وقتی میاییم گوسفند و جلوی پای عروس میکشیم، هر میشود مسافر میاد میکشیم. من از شما برادر و خواهرها خواهش میکنم، التماس میکنم، جایی اگر صحبت شد بفرمید، به عنوان یه طلبه گناهکار بعد از 30 سال مطالعه حرف میکنم. این گوسفند کشتن جلوی عروس و در محابر و عمومی این کارو نکنید. نمیخواد بگم اون گناه داره، نه، اون ممکنه برای خدا میکشه که بعدا بده تغییر، من اونقدر نظر تنگی نیستم بگم این گناه داره، نه، اینو نمیخواد بگم. اما ای برادر ای خواهر، وقتی عروسی دارید، شما را به خدا، شما را به امام زمان این گوسفند رو میکشید، بچه 2 ساله 3 ساله 10 ساله اونجا هست یا نیست؟ اینا که هستن که این منظره رو میبینن. میدونید چقدر بده این منظره رو ببینن؟ میدونید چقدر بده؟ 2-3 مورد برای فامیلای ما پیش اومد که از من هر چی نبی داشتن امر هم کردن. گفتم ببرید این گوسفند رو، حالا بچه به دنیا اومده، عروس برید، داماد برید، مسافر بریم در بیرون بکشن، بعد پشتش بیاریم تسخیر بکنید. اینا من عمل کردن. آقا شما نمیدونید بچه که من در این دوستان کشتم ببینیم جانی میشه، یا این چیزی در دلش میفته به شما که نمیتونه بگه، مثلا در رخش در زندگی، حالا که جانی هم نشد یک بیماری میشه در آینده. اینا رو مردم نمیدونن. گاهی ما رو دعوت میکنن به بعض جاها، حسن زن دارن مردم، یه جمعه آبرو داریم. بارها شده دیدم که گوسفند حاضر کردن و ایستادن. آقا یک نفر از ماشین پیاده نشده، میفرستم میگم برید شما را به حضرت عباس را نکشید، ببرید چیم آخ من ببینم یک ماه بیمار خواهم بود. حالا نه حاشیه بود گفتم اینو در نظر داشته باشید، انشاءالله بگه نمیدن از این کارا که خیلی بده. اون تا کسی اعتراض نکرده جواب داده، حاشیه تمام شد. آمد این سر این، این خدا با این همه رحمتش اجازه داده حیوان کشته بشه، این مرغ کشته بشه، گوسفند کشته بشه. چرا؟ چرا؟ برای اینکه هدف بزرگه، هدف بزرگه. من از شما سوال میکنم، یه مجتهد الان داره مریض شده، داره میمیره، میخواد از دست مردم بره، بگن آقا یه مرغ اگر بکشید گوشش رو بدید به ایشان، ایشان تقویت میشن نمیمیرن، همه شما میگه این کارو بکنید، کارو خدا بکنید، اینکه دیگه کسی دلش به مرغ نمیسوزه، هدف چون بزرگه. آقا اینه که خدا جایز کرده چون اشرف مخلوقات بناس بخوره، آقای قاضی میخواد از این جامعه در بیاد، آقای عراقی در بیاد، بزرگان در بیاد، اما آمدیم این حیوان را کشتن و اون هدف رو ما ضایع کردیم، چون این اجازه دادن که با کشته بشه بخوریم، انسانیم در مسیر انبیاء اهلنه حرکت کنیم. حالا آمدیم این گوسفند هم کشتن، این حیوان هم پاشو زد و خونش ریخته شد، گوش شما بردم برای بنده خوردم و شروع کردن قصه گفتن و تخم شکستن و قبل کشیدن، هم چی میشه؟ برای این است که من این درد دلم رو به شما عزیزان میگم. من همیشه سر سفره چرم شده گوشت و گوارا بخورم، خیلی چرم شده، همیشه با ناراحتی میخورم. به خودم میگم این حیوان به اجازه بدن کشته بشید که تو آدم بشید، چون هدف بزرگه. گفتم خدمتتون دیگه، یه پزشک متخصص قلبه ضعیف شده، همه راضی میشه که یه حیوان کشته بشه بدن به اون قوی بشه، چون میخواد به درد جامعه برسه. به خودم میگم آیا از این که اجازه دادن حیوان کشته بشه تو بخوری، تو درست راه رفتی نرفتی؟ میارخیده به کشتن این حیوان. اینه که به مردم نمیتونم بگم، خیلی وقتا سر صبح هش میبینم اشاره کن آقای فرمید آقا شاگرده میخورید، یه ضربه گوشت بنده میخورم. چرا؟ بالاخره خلافش سفارش های شرعه، اما آقا به شما عرض بکنم این درد دلم و ظاهر نکنم، همیشه با ناگواری چه خدای من این هدف را که تو گذاشتی نرسیدم به این هدف یا نه، در این راه برم میرم یا نه، همه که همینطوره، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به نفلت نخوری. خدا نکند ما زحمات این نظام خدمت رو به هدر بدیم، آقا غافل بشیم. همینه. حالا در اینجا مبحث دیگه هم دارم خواهم بود، مرخ داره تمام میشه. بالاخره خوردن و نخوردن و پول داشتن و نداشتن اینا نیست، بلند بنده خدا بودنه. من یه وقتی در مورد حضرت آیت الله العظمى بهاءالدینی فکر میکردم، خدایا این سید از این که از دنیا گذشته به اینجا رسیده که واقعا هم گذشته بودا، یک منزل مخروبه در تمام عالم سید داشت، من مال عیالش بود، مال خودش نبود. اما میدیدم نه، یه وقت مثلا میریم یه جایی یکی بگه ها مثلا یه دیوه خوبی هست بیارم خدمت رو، بعد بیاریم اشکال نداره. خیلی دیدم که رفتار معمولی میکنه و من گفتم که اول خیال میکنم ایشون شبا هزار رکعت نماز میکنه، بعد دیگم از اذان مغرب تا اذان ظهر خدمتش بودم، دیدم نماز کمیم ایشون بلند شدند و حالا مناظری بود اونجا، مسائلی بود. بالاخره گفت که بله مذهب عاشق ز مذهبها جداست. بالاخره کاری کرد سید بزرگوار، نماز شب ذکر، اما نه هزار رکعت، نه دیشبم گفتم والله نمیخوام سیراب کمیت ها رو بزنم، میخوام یه چیز دیگه بگم، درد دل دیگه دارم. اما دیدم که سید با همه اوصاف، دیدم آها، یعنی خلاصه در این منبر در خانه امام زمان اگر یقین نداشتم نمیگفتم آیت الله العظمى بهاءالدینی گاهی برزخ ها را مثل آینه میدید. آینه. حتی یه وقتی کسی در یه جای اراده میکرد توبه کنه، ایشون با خبر میشد تبرکن. فقط یه قضیه را به شما میگم، یه کسی برام گفت که در محلی که ایشون بودن یک جوانی بود بسیار آلوده، مبتلا به اعتیادات خطرناک، خیلی معذرت خواهم، نکرد گرفته، کسافت گرفته، کوشه کوچه بیفته. در اون زمانی که پول ارزش داشت، آقا 500 تومن به آقازادش میگه، بگیدی ببر بده به اون جوان. بگه آقا آخه این چه کاریه؟ شما مگه نمیدونید اون چجوریه؟ میفرمایم کار نداشته باشید، اون امری که میکنم اطاعت. آقا اون اینه میده به زهرمار میکشه، بگه آقا تو چه کار داری؟ فرمان ببر. آقازادش میگه پونسدی ما برداشتیم دیگه تحبود بریم. آقا میگه دیگه چیکار کنیم؟ حالا یه پا میره یه پا نمیره، من چیکار دارم؟ من که میدونم این معتاد و کسان. خلاصه میگه رفتم میدم این جوان پاشده ایستاده، یه ساکی بسته. گفتم خب اینجا چیکار میکنی؟ گفت من توبه کردم، اینم ساکمه، میخوام برم خدمت علی ابن موسی رضا، لنگ 500 تومنم. گفتم بگیر این 500 تومن. عجب، توجه کردید؟ این مهمه. خدایا خیلی فکر میکردم چیزایی دیگه من از ایشون مثلا فرمودم، خودم یادداشت کردم. ایشون آقا وقتی بینشست یه وقت مثل یک دستگاه گیرنده از یک اتفاق باخبر میشد. خود ایشون اینو به من فرمودم. وقت گذشته، من دیگه بیشتر از این حرف بزنم هم خودم مرحوم میشم هم شماها خلاصه خسته میشه. یه وقتی امامزاده اینجا درست شد، حالا این دو سه دقیقه رو بگم. ایشون به خود من فرمودم که من یادداشت کردم، ایشون فرمودم با تاریخش یادداشت کردم. میفرمودم من در منزل نشسته بودم، یه وقت به نظرم آمد که عاشق عبدالکریم حائری مرحوم شده، نه رادیوی بود خبر بده، نه چیزی، چی میگه. من دیدم که یقین نیست، ولی اینطور به ذهنم میرسه که آیت الله العظمى عاشق عبدالکریم حائری رضوان الله علیه مؤسس حوزه علمیهش مرحوم شده. میفرمودم از منزل آمدم بیرون، به طرف منزل ایشان، میگه هر که از منزل خودم دورتر میشدم به منزل ایشان نزدیکتر میشدم، این اندیشه قویتر میشد. تا اینکه چند قدمی که رسیدم یقین کردم که شیخ مرحوم شده. گفتم بسیار خوب، میرم. رفتم رسیدم در خانه از شیخ، در خانه از شیخ شلوغه، از شیخ از دنیا رفته. خدایا این خیلی از کجا به این رسیده؟ فقط ترک دنیا، نخوردن، نپوشیدن، این چیه؟ ها؟ تا اینجا مبحث شدیدیم که انشاءالله در این مورد برداشت به شما خواهم گفت. تمام این مقدمات بحث فراموش نکنید. ببینید باید جستجو کنیم ببینیم چیه. فقط جنبندی این است که بنده خدا بودن به داشتن و نداشتن و دنیا و غیر دنیا نیست. پس اینا از کجا به اینجا رسیدن؟ این سؤالی است که انشاءالله فردا شما عرض بکنم. السلام علیک یا صاحب الزمان، یا حجت الحسن. آقا امروز روز شما بود. همه روز روز شما. نزیل و کحی تومد تجهت رکابی سید ابن تابوس جمال و سالکین است. می فرماید که هر وقت آقا را زیارت می کنم پشت سر به این شعر متمثل میشم. نزید و کحیث و متجهت رکابی و ویف و کحیث و کنت و من البلادی. میگه آقا من هر کجا باشم مهمان شما هستم، هر کجا باشم سر صفره شما هستم. السلام علیک یا بقیت الله فی الارض، السلام علیک یا عین الله فی خلقه، السلام علیک یا سفینة النجاة، السلام علیک یا عین الحیاة، ظریفی از اهل معرفت. گفت من نمیدانم. ظریفی از اهل معرفت گفت من نمیدونم، ولی بعضی دلائل یا شواهد یا ذوقیات گفت شاید نشون بده که آقا که می نشینه در مصائب کربلا گریه میکنه، بخش عظیمی از این گریه برای عمه بزرگوارش زینب کبری است. سلام الله علیها. حرف خوبیه. بله. حالا شاید هم از یه جاهای اطلاع پیدا کرده ما بمیدونیم. امام زمان عمتون خیلی بزرگه، خیلی بزرگوار. دو تا جمله فرمود این عمه بزرگوارتون، یکی حماسی بود یکی عرفانی. اینا هنوز در دنیا موندن و مردم روش فکر میکنن. اون حماسیش بونه چه بود؟ یزید نشسته جلادها دور برش با اون قدرت عجیب است، بلند شد به لحن پدر بزرگوارش امیر المؤمنین. استاد امام زمان دیده ای من داشتم، ایشون فرمودن خانم که در مجلس حرف زد یه عده بی اختیار شدن، با اینکه صدای زمانه بود، صدای زن با من فرق میکنه، ولی یه عده بی اختیار شدن. گفتم والله علی داره حرف میزنه، اینقدر حقمم داره. بلند شد فرمود امی لأستسخر و قدرک ای یزید، من جایگاه تو را خار میشمارم. افتخار بکنیم به این حضرت زینب، جایگاه تو را خار میشمارم. جمله حماسی و اما جمله عرفانی که جان ما به قربان این بزرگوار، خدا انشاءالله شفیعمون قرار بده او را در دنیا و آخرت. یکی فضولی کرد گفت دیدی برادرت کشته شد؟ دیدی که خانم کشته شدن؟ در جواب چی گفت؟ فرمود ما رأیتو الا جمیلا، من جو زیبا چیزی ندیدم، من جو دیدم زیبا. السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین. ای خدا امام زمان، من اول عرض کردم که ما شرمنده ایم، در مورد همه بزرگوارتون حرف بزنیم، اما چون میدونیم خود شما خیلی این امه رو دوست دارید، دیشرم به این شیعانتون گفتیم قسم نمیدیم بیادبی نمی کنیم، اما خب سائل هستیم و جدای در خانه شما هستیم، شما خیلی آقا هستیم، به خدا قسم ایمان دارم یقین دارم که امشب ممکنه شما به احترام این امتون از خدا بخواید همه اینا وقتی یه حاجه بشن، چه اشکال داره؟ به خدا ایمان دارم چه اونایی که از ما التماس دعا کردن همشون من دیگر حاجه بشن. فقط این جمله را با عرض شرمندگی بگم که ما از سفر میاییم با این وسائل مجهز با ناز و نعمت، بازم میگن فلانی از راه رسیده. امام زمان مگه عمتون 40 منزل نرفته بوده؟ چرا اول پذیرایی زخم زبان میزدن؟ چرا زخم زبان زدن؟